اول می 1984 مصاحبه با آقای ناصر عصار، مصاحبه کننده فرخ قفاری، نوار دوم، طرفه دوم.
عرض کنم که این نوع انتقاداتی که میکنن در زمینه های مختلف، من دیدم بناش بر روی یک اشتباهی در اصطلاح منطقی و در رتوریک. زبان های فرنگی بهش میگن سینکدوکی.
رتوریک یعنی علم کلام.
علم کلام بهش میگن سینکدوک به زبان فرانسه یا سینکدوکی انگلیسی، که آن جزء رو به جای کل گرفتن، کل رو به جای جزء گرفتن، و به نظرم اصطلاح منطقیش مجاز موثق باشه. به هر حال این گرفتاری این است که اگر بخواهیم به این مسائل رسیدگی کنیم، بایستی که یک شخصی که اهل اقتصاد است ببیند که در برنامه و بودجه کلی دولت اون مقداری که برای مسائل فرهنگی و هنری هم جزش اختصاص داده شده، این مناسب با کل بودجه هست یا نیست، و اگر نیست در اون صورت انتقالشون درست خواهد. اگر این مناسب بوده است، بنابراین خود دولت در زمانهای مختلف در برنامه ریزیشون، در اونجایی که راجع به بودجه کل سالیانه مطالعه میکردن و بحث میکردن، در سازمان برنامه، بعد در دولت، در مجلس باش بحث میکردن، به این مطالب حتما رسیدگی کرده بودن. درست است که ما فکر بکنیم که چون میگویند و میگویند و حتما بوده چنین، و هر حال اگر میگویند که در روزنامه ها انعکاسی نداشته و انتقادات نمیشده، به هر حال بین خود اعضای دولت در سازمان برنامه، در مجلس خیره، در این مطالب با هم دیگه بحث میکردن دیگه، و الا آدم های بیشور به کلی بیشور که نبودن. و در اون زمانات به این معنی اگر این بودجه که برای فرهنگ و مطالب فرهنگی اختصاص داده مناسب بوده و متناسب بوده، این انتقاد مسئله نیست. این انتقاد رو در مورد مثلا ارتش و یا بودجه که برای ارتش اختصاص داده شده، این انتقاد در اون مورد هم بکن. در هر موردی میکرد، هر کسی در هر دوره، هر زمانی که بوده، اگر شما یک کسی عضو وزارت دارایی بوده، در تمام کارهایی که راجع به دادگستری میشده انتقاد میکرد. اون یکی عضو دادگستری بود، در کارهایی که مربوط به ارتش بوده انتقاد میکرد. ولی خب این انتقادات وارد نیست، برای اینکه اولا میگم کلی رو جزئی میگرفتن، جزئی رو کلی میگرفتن، و این اشتباه به عمل میشده هنوز میشه. این انتقاد اصولا معناش مربوط به اینه. ولی اگر برگردیم سر اصل قضیه، و اون اینیست که مثلا در مورد فستیوال شیراز که ما بودیم، منم در از درون بهش در شرکت داشتم، میدیدم باید دیدید انتقادات میکردن چی بوده. میومدن فقط مثلا میدیدن که یک کسی مثل باب ویلسون میومده و یک نمایشی میورده که به نظر اونو عجب غریب میومد، و بعدم میگفتن این قدم راجع به این خرج شده. به نظرشون این مقدار خرج خیلی کلی بوده و زیادی بوده، و میگفتن که خب این پول رو اگر میدادین یه بیمارستان میساختین، که البته نمیرسته به ساختن یه بیمارستان، خیلی بهتر بود. فراموش میکنن که بودجه‌ای که برای ساختن بیمارستان و رسیدگی به بهداشت میشده به اندازه خودش بوده و خودش کار خودش میکرده و ربطی نداشته. به خصوص که فراموش میکنن که یک مملکت که فقط نون آب و خورد خاک و خورد پوشاک نیستش، که ممکنه هر جایی داشته باشه، ولی خب خورد خوشاک جای خودش داشته. رسیدگی به مطالب فرهنگی و به خصوص یک مملکتی مثل ایران که یک حیات معنوی و روحی گذشته و حال بسیار مهمی داشته، رسیدگی به این مطالب همونقدر اهمیت داشته که سایر چیزا، اگر بیشتر نمید. به علاوه فراموش میکنن که برای یک جوانی که در ایران بود و در این زمینه ها کار میکرد، در مطالب نمیدونم تئاتر بوده، در زمینه تئاتر بوده، نقاشی بوده، سینما بوده و غیره کار میکرده، دیدن و شنیدن یک موسیقیدان بزرگ، آمدن و دیدن یک نمایشگر بزرگ یا یک بازیگر بزرگ، یک فیلم بسیار خوب که جدید، برای چقدر اهمیت داره. برای جوانی که وسیله رفتن به آمریکا یا اروپا نداشته که بره در محل ببینه، بگذاریم که اون کسانی که میمدن اینجا به این کارا نمیستن، اون طبقه ای که میمدن فرنگستون میمدن برای اینکه آخرین لباس آخرین مدل رو بخرن یا بیان مثلا ماشین آخرین مدل رو وارد ایران کنن، بگذاریم از این مسئله. ولی نمیدونم که یک جوانی در ایران، حتی در مورد خود من، مثلا من میتونم براتون مثال بزنم، من موقعی که در هنرکده بودم دانشجو بودی، با اون چیزی من زبان فرانسه نمیخونم، نخونده بودم و با از تو فرانسه کاری نداشتم، ولی شنیده بودیم از یکی دو تا از دوستان که اونجا بودن، در فلان شب یه سری یه مقدار فیلم های فرانسوی ما میگفتیم فیلم های هنری اومده و میخوام نشون بده. ما به وسایل مختلف اومدیم، رفتیم دربان رو دیدیم، بهش اومدیم پول داریم توسط دوستان و از دیوار رفتیم بالا ترکت و رفتیم و این فیلم رو تماشا کردیم. بگذاریم که خب من فرانسه نمیفهمیدم و از این فیلم یه مقداری فقط تصویر در ذهنم بود، ولی مغازه آتش زیادی داشتیم برای اینکه این چیزهایی که اسمش شنیده بودیم و دسترسی بهش نداریم ببینیم. و وجود فستیوال شیراز که می آورد این آخرین محصولات هنری رو و در دسترس لااقل جوان ها میذاشت که اونها با علاقه میمدن و میدیدن. البته آدمایی هم بودن که میمدن فستیوال انتقادای عجیب غریبی هم میکردن برای اینکه به خیال خودشون خیال میکردن، به نظر من تو ذهن اینا اون فستیوال یه چیزی است مثلا ختم سرور، باید بیان و بخورن خوش بگذرن اونجا روزو برن، فراموش میکردن که فستیوال هنری چیزی بوده. اگر میخواهند از فستیوال شیراز انتقاد کنن باید بیان اولا اساسنامه فستیوال ببینن، ببینن برنامه و اساسنامه‌اش چی بوده و آیا در این در درون این برنامه و اساسنامه در هر سال برنامه خوب بوده یا بد. از اون راه اگه بخوان انتقاد کنن خب انتقادش ممکن جای خودش داشته باشه، ولی اینی که بیان نگاه میکنن بعد فراموش میکنن که در اساسنامه هست که بهترین محصولات میراث فرهنگی و نمایش و آثار فرهنگ سنتی ممالک شرقی و تازه ترین و بهترین آثار و محصولات فرهنگی و هنری غرب رو و این کار رو کردش در تمام 12 دورش کرد. بله خب یه برنامه این اومد بد در بیاد
11 دور
هر برنامه ممکن در هر فستیوالی یه برنامه‌اش خوبه یکی بده، یکی مورد توجه میشه یکی بد میشه، ولی این لازمش این نیست که تمام فستیوال رو ببندیم درش. در اینجا هم همه هر سال هست فستیوال، در جاهای مختلف دنیا همیشه هست، از هر برنامه هر فستیوالی یکی دو تاش خوب به نظر میاد و میمونه و مورد علاقه میشه، بقیه‌اش فراموش میشه، ولی هیچ وقت برای فستیوال رو نمیبندن که از خود فستیوال که انتقاد نمیکنن که آیا فستیوال کان وجودش لازمه یا نیست، هیچ وقت هم چیزی نیست. بعد میگیم سر این که آیا سوال دومی داشتید شما مثل اینکه میخواستید بگید.
بله
برای
این ببینید حالا بگذاریم از اینکه باز خیلی خورده های دیگه ای هست که میشه به این استدلال شما کرد روی این موضوع که یعنی میکنن و من نمیکنم ولی اصولا میکنن که فرض بفرمایید که خب همونه این که تقسیم میکردن مجربت تقسیم میکردن به این شکل و بجاش بود که باز بیشتر به چیز دیگه میرسیدن تا به این از این چرا فقط محدود به این 15 روز شیراز بود، چرا در تمام ایران این نبود، چرا به مقیاس بزرگتری نبود، چی نبود، اینا رو یا چرا این بود چرا اون نبود، ولی وارد اینا نمیشه
این بشه. ببینید چرا، برای اینکه این کسانی که این انتقاد میکنن همونایی هستن میگن که رسوندن آب به سیستان یا ساختن بیمارستان در ادرغو واجب تر از فستیوال. بعد بنابراین خب اگه اینه اصلش رو زیدش میزنن یا دیگه چرا وارد جزئیات میشن؟ اگه نه اصلش وارد اصلش رو قبول دارن میان انتقاد میکنن در طرز عمل. در طرز عمل مثل همه جا همیشه میشه اصلا چی انتقاد کرد، بعدم انتقاد لازم بایدن بکنن. در زمان خودشون بستی میکردن، کسانی هم بودن مثل خود شما مأمور بودید و اونجایی که انتقاد میشد جواب میدید یا قبول میشد یا نمیشد، ولی یا اصلش رو زدش میزنین زیرش برای این انتقاد جزئی بیمنی، یا اگر نه اصلا قبول داری خیلی خب بیان بشینید و یک یک برنامه هر سال رو رسیدی که کنید بهش و ببینید کنونش که بوده کنونش بد بوده و این منحیص و مجبور اگه نگاه کنید معلوم نیستش که نتیجه کلیش منفی بوده باشه. این خب یه مسئله است که اصلا جواب دادن الان بیمنیه.
این مسئله که من خواستم دیگه مطرح کنم این بود که اصولا شما خیال میکنید که در یه مملکت مثل ایران، حالا ایرانی که گذشت و این اتفاق شوم توش افتاد از 5 سال پیش به این طرف و انشاءالله در ایران آینده، آیا بایستی که به این شکلی که بود یک وزارتخانه، یک تشکیلات اداری سرپرستی به این محکمی باشه و خطر این نوع تشکیلات این باشه که هنرمند رفته رفته اداری بشه، کارمند دولت بشه، منتظر سفارش بشینه، یا اینکه بایستی که آرزوی مدینه فاضله یعنی امریکا رو کرد که واقعا مثل این که تقریبا استثنایی در تمام دنیا و گفت که باید هنر رو تحویل مردم داد و داد دست مردم و اصلا تشکیلات دولتی برای رسیدگی به فرهنگ و هنر به طور کلی لازم نیست. عقیده شما راجع به زیادی بودن این کنترل یا نه یا اصلا نبودن این کنترل چیه؟
این مسئله بینید زیادی کوتاهی که کم زیادیش یه مسئله ثانوی. مسئله اولیش این است که آیا دولت دخالت بکنه، یعنی در حقیقت این پترنالیزم دولت وجود داشته باشه، دسترسی یا دخالت دولت وجود داشته باشه. یه مسئله ایست که به نظر من در دو جنبه مختلف در دنیای امروز دو راه براش پیش اومد. یا اینکه اجتماعاتی هستن که دولتشون دولت‌های توتالیتر هستن و نمونه هاشو ما داریم، اون مورد نظر ما نیست امروز برای اینکه نتیجه وحشتناک و منفیش رو زیر چشم داریم و میبینیم و این رو اگر کسی مورد علاقش باشه باید بره از خود هنرمندان و خود اشخاصی که تو این ممالک زندگی میکنن سوال کنه و ببینه که چقدر دلخراش است وضعشون. ولی اصولا برمود میشه به این که آیا دولت دخالت بکنه. به نظر من حتی در جمهور افلاطون هم که اگر امروز ما بخونیم جمهور افلاطون رو بعد از تجربیات استالینی، تجربیات دولت‌های نازی و فاشیسم ایتالیا، هیتلری، دولت ایتالیا، خوندن جمهور افلاطون کمابیش آدم رو به یاد این اجتماع میفته. بگذاریم که این احساس درست نیست، برای اینکه اگر از در دقیقاً رپوبلیک یا بسیار جمهور افلاطون بخونیم عیناً این مسئله پیش نمیاد. ولی مغازا تشبیهش و شباهتش با این اجتماعات به ذهن آدم. لحاظا خود افلاطون هم برداشتش از هنرمند در اجتماعی که میخواهد بسازد در اون مدینه فاضله‌اش برداشتش دو چند جانبه است و دو جانبه است. در یک جایی به کلی شاعر و به اصطلاح هنرمند را رد میکنه، در یک جای دیگر برایش تکلیفات جدیدتر ایجاد میکنه و بهش و به اصطلاح ازش فکری تجلیل میکنه. در یک جایی میگه که اینها بایستی که در از اجتماع ما بیرون شاعر رو بیرون کنیم برای اینکه اینا از مستبدین و از تیرانی معت میگوین و در اختیار تیرانی هستن. البته ذهن افلاطون در آن زمان توجه داشته به تجربه پسیسترات ها، یعنی پسرهای پسیسترات که اونها هم از هنرمند ها خیلی توجه کردن، ولی هنرمند ها در اختیار به اصطلاح باج بگیر اونها
که بیشتر به اصطلاح اینجا
تیرانی
و تیرانی
جباره. تیرانی باید هم دید که این کلمه تیرانی در ذهن ما البته با مستبد اشتباه میشه، ولی تیرانی در دوره در اون زمان یونان کلمه تیرانی یعنی مثلا تیران برعکس اونجا که ما فصل الان به ذهن اون میاد اتفاقا کسی بود که یک کسی بود که زور میگفت ولی زورش به پشتیبانی ملت اتفاق یعنی در حقیقت اگه بخوام ازش یه ایماژ امروز درست کنیم یک کسی مثل اون سالهای اول دوره خمینی میشه برعکس اتفاقا. ولی الان ما تو ذهنمون وقتی میگیم تیران رو با جبار و به اصطلاح و مستبد و به اصطلاح دسپوت اشتباه میکنیم. این تحولش کلمه پیدا کرده، ولی در اجتماع اون زمان یونان اتفاقا یک کسی بود که پشتیبانی داشت به مرد. بگذاریم، بهرحال منظورم اینه که حتی در جمهور و در مدینه فاضله افلاطون هم براش تکلیف معینی پیش نمیده. خود افلاطون برداشتش دو سه جانبه است، دو جوره کما بیش متضاد. این مسئله است که به نظر من همیشه قابل حل نیستش. بنابراین مگر این که میگم اجتماعی که ما دیاز رژیم یا رژیمی که درست پیش میاد یا این رژیم توتالیتر باشه، بنابراین یه رژیمی است که یه ایدئولوژی خاصی داره و تمام شئون زندگی و فرهنگ و اجتماع رو در خط و در زمینه و به اصطلاح به وسیله برای پیش بردن اون ایدئولوژی میکنه. بنابراین اون یه تکلیفش معین. البته در اونجا هنرمند هم یک کارمند دولتی است، مثل مثلا مهندس، مثل پزشک. اون اجتماع نمیدونم اگر پیش بیاد خب کار خودش میکنه، ما براش نباید تکلیف معین. ولی فرض کنیم که یک اجتماعی باشه که کمابیش آزاد باشه، ولی در ممالکی مثل ممالک شهر دنیای سیدون، ممالکی مثل مملکت ایران، در آینده نمیدونم چی میشه، ولی به نظر من در دوره محمد رضا شاه رژیمی بود که میخواست وسیله بده و کرد این کار و صحیح هم بود، امکان بده به بخش خصوصی، کمک کنه به بخش خصوصی که راه خودش رو پیدا کنه. فراموش نکنیم که این اجتماع ما اجتماعی بود که دائما در حال تحول بود، اجتماعی نبود که یه راه ثابتی پیدا کرده باشه و در این راه ثابت بخواد تحول کنه، اجتماعی بود که دائما همه شئون و مراحل مختلف اجتماع رو در حال حرکت بود. و همین علت هم اکثر روزنامه نویسا که بگذاریم، حتی محققین خارجی هم که راجع به اون اجتماع حرف میزنن اکثرا اشتباه میکردن، برای اینکه کلمات و مطالب که به جای بیش میبردن از با تشابه و یا در ذهن خودشون اجتماع خودشون اجتماعی بود، اجتماع خودشون که راه خودش رو الان چند قرن پیدا کرده. و حالی که اجتماع ما میگم از زمان انقلاب مشروطه تا آشوب خمینی دائما در حال تحول بود و این هیچ چیز رو نمیشد بهش بگو. اگر میگفتیم بورژوازی، بورژوازی هنوز متشکل نشده بود، طبقه مرفه پیش اومده بود و بود قبل از مشروطیت هم بود، ولی همون طبقه مرفه دائما در حال تحول بود. یه پدری تاجر بود، بنابراین یه بورژوای مثلا کاسبی بود در بازار، ولی پسرش رفته بود آمریکا در هاروارد اقتصاد خونده بود یا بانکیه شده بود یا اومده بود یه بیزنسمن جدید شده بود، بنابراین حتی این پسر پدرم با هم دیگه تفاوت داشت. قدر میشه بازیم اسمش رو یه طبقه مثلا بورژوا، ولی باز هم توی خود همین طبقه بورژوا یک کلمه‌ای که بتونه بهشون تطبیق کنه وجود نداره. این اکثرا سبب میشد که دیدی که فرنگی داشت از نظر اجتماعی راجع به اجتماع ما اکثرا غلط بود و نمیخوند، در زمینه واقعی توی اجتماع می‌خواستی پیادهش کنی درست نمیخوند. کاری که باید میشد و قبلا هم خود خواهد شد و میشد و یه روزی درست میشد جا میافت، ولی اینجا نرفت. بهرا در یه اجتماعی که در حال تحول بود و دولت یه نوع پاترنالیزمی پیش گرفت، از صنعت میخواست دولت مملکت صنعتی کنه، بنابراین کمک میکرد و بعد بخش خصوصی پیش اومد. در مورد هنر به خصوص شهبانو با علاقه خاصی که داشت و دلسوزی که داشت خیلی کمک کرد، ابتدای کار تشویق کرد، ولی بعد دیدیم، من میدیدم این سالهای آخر این همه گالری وجود داشت، اینا هیچ کدومشون دولتی نبودن،
ولی پولی که میگرفتن کمک بزرگ فرنگانه
مرسن. این رو در فرانسه هم میکنه، فرانسه هم مینیستر دولت کلتور کمک میکنه برای اولین کتابی که میخواد چاپ کنی، شما به ما ناشر کمک میکنه، برای اولین نقاشی که اکسپوزیشنی که میخواد بدید شما کمک میکنه، برای ساختمونی که میخواد بکنی 1% پول گذاشته برای کاری که باید به نقاش یا مجسمه ساز بده، این کار رو میکنن. نه مسئله این نیست که، مسئله این بود که کمک میکرد، ولی با اون کمکی که میکرد برای این بود که کمبودی که داشتن حل بشه، این کمبود که حل میشد، ولی کار رو نقاش میمد میکرد ارائه میداد، خصوصا شخص های بخش خصوصی مردم هم میمدن میخریدن آویزان میکردن. دو علت داشت، یکی این که تشویق شده بودن، یکی این بودش که این نسل جدیدی که وارد کار شده بود، وارد زندگی شده بود و کمابیش مرفه بود، خونه ای ساخته بود، چون اکثرا یا دیده بودن یا خودشون در خارج بودن، میدیدن که توی دیوار اتاقشون میتونن نقاشی آویزی کنن یا کنار حیاطشون یه مجسمه بذارن. این تحول اولا از نظر فکری توی خود این اجتماع پیش اومده بود، ثانیا به کمکی که دولت و ولی عهد کرده بودن سبب شده بود که یه همچین زمینه آماده بشه، بنابراین ابتدای کار بود. بعد از اون لازم نبودش که حتما، و به احتمال قوی نمیکردن هم بعدا، لازم نبود که حتما هر سال وزارت فرهنگ و هنر به گالری ها پول بده، لازم هم نبود، شاید اون هم لازم نبود، ولی به هر حال این اشتباه اگر شده بوده یا میشده اون یه مسئله دیگه است و قصد کار کاری نداره. مسئله این بودش که دولت یک برنامه کلی داشت و یک پاترنالیزمی پیش اومده بود که این پاترنالیزم برای یک اجتماعی در حال تحوله و یک درآمد مرکزی دولتی که پول نفت ملی بود که به همه مربوط میشه، مال دولت نبود، پولی نیست بود که مال همه بود، بنابراین یه جوری باید خرج میشد دیگه، در زمینه‌های مختلف ازش استفاده میشد. این پاترنالیزم در اون شرایط به نظر من قابل توجیه بود و برحق بود، نبایستی که راه ابدی و همیشه میشد، ولی به هر حال در اون شرایط در اون زمان تا چه حدی بایستی پیش میرفت یه مسئله که باید دید، ولی به نظر من یه پاترنالیزم بود که در موارد مختلف به بهداشت کمک میکرد، وزارت بهداری وجود داشت کمک میکرد برای عارف کردن دارو، برای ساختن دارو.
خب عزیزو اینی که شما میفرمایید میگم جواب خیلی آسونه، میگم کافی نمیکرد باز همه رو میذاشت پشت دارو فرض کنید.
خب این جواب قبلا بهتون دادم که
نه نه ببینید شما حالا بگید که اگر میگید که این کارو میکرد این کارو میگن کافی نمیکرد دیگه.
خب نه بگم یا اصلش مخالفن باهاش که بنابراین دیگه وارد جزئیات نشه، یا اگه اصلش رو واقعی نیستن میگن که بایستی کمک میکرد ولی کافی نمیکرد، اونو بایستی دید که در هر سال در بودجه برای هر چیز چه مقداری معین شده و این مقدار کافی بوده یا نبوده.
میگفتن نه ببین قربون شما خودم میگفتن یه ارکستر سمفونیک میسازی این کافیست دیگه، بقیه اگر میخواید ارکستر سمفونیک نمیدونم فلان شهر خیلی پیشرفته سوئد بیارید در یک روزی بذارید در شیراز یا در همدان، این دیگه زایده، اینو بدید به لوله کشی، اینو بدید به
چیزی. خب پس در اصل اشت بدید، پس در اصل کمک و دخالت دولت حرفی ندارم. در اجرای برنامه حرف دارم.
بله بله.
در این اجرا من الان به نظر من اولا این کار عبث و بیهوده است، ثانیا این رو باید
شما سوال میکنم دیگه این جواب به این نوع انتقاد چی میده؟
جواب به این انتقاد الان بهتون عرض میکنم، اینو بایستی دید در هر در مورد اجرای برنامه. اگر اصلش رو مخالف نیستن، اگر اصلش رو مخالفن دیگه جزئیات چرا وارد میشن، اگر اصلش رو مخالف نیستن در اجرای برنامه مخالفن، بایستی اینو هر کسی در
خدا بیا مرزتش روزی که البته خواهید گفت که دقایق آخر بود و خودش هم شاید حس میکرد به دلیل اینکه واقعا حس میکرد که یه چیزی داره متزلزل میشه در ایران اینجور حرکات میکرد و اگر به طور عادی بود هیچ وقت حرف رو نمیزد. مرحوم امیرعباس عبیدا در جلسه ای که تصمیم گرفته شد که جشن هنر رو لغو کنن یک کلمه تاریخی گفت که البته باعث واقعا غم زیاد من و از دیگر از دوستان شد و این گفت اصلا این جشن هنر لازم بهتون بگم که جشن هنری نبود که امیرعباس عبیدا نیاد و تبریک بله. نگه به هر کدوم از ما جداگانه بله. که باری کلا چه خوب زدی، ولی این دیگه چیز ماه شهریور 57 اوت 1978 و داریم چیز میکنیم، داریم اصلا جشن هنر
منحل
میکنیم. گفت جشن هنر جز سال اول که با بدترین سالش هم بود، جز سال اول سالهای دیگه چیزی بود عوض بی جهت و بی خودی پول خرج شد. ببینید مثلا یعنی این یک مرتبه، ببین چرا این مرد از ناچاری و لاعلاجی یه مرتبه درست حرفی زد که من الان یه دقیقه پیش به ادوار وکیل این دو مرد رو براتون گفتم.
بنابراین این هم جوابیست که باز باید بیدم. به نظر من اولین تصوری که برای من میاد اینیست که خب امیر عباس هم مثل خیلی دیگه اشخاصی که سرکار بودن مسئولم بودن و قبلا هم درست میدونستن، بعد احساس گناه کردن یا احساس خطر کردن یا اومدن دوباره مشکوک شدن و تمام برنامه چند ساله رو یه دفعه مورد سوال قرار دادن، بعدم تردش کردن. در حقیقت امیر عباس هم اون زمان حرفی رو زده که تو دهن حرفا افتاده بود همه میگفتن، معلوم نیست حرفی که زده صحیح بوده باشه. ایشون که وجود نداره من جوابشون بدم.
نوارم زرد بشه که
من نه بله منظورم نیست ایشون که الان متأسفانه وجود نداره که بهشون جواب داده بشه. ثانیا به نظر من این جواب رو من اول بهتون دادم، این طرز فکر رو من اول جواب بهش دادم که به نظر من یا بایستی که اصل کلی رو بذاریم کنار، بگیم اصلا کارهای هنری زیادی بوده وجود نداشته، بنابراین در برنامه اون مقداری که در بودجه حساب گذاشتن در زیادیه، باید همش رو نفت بذاریم کنار، اصلا وزارت فرهنگ هنری یعنی چی، بعد همه رو بذاریم برای مثلا بهداشت و نمیدونم مبارزه با بیسوادی و نمیدونم آبیاری و فلان، اون یه مسئله که خب باید بشینن و حق بزن. و یا اینکه اگر قبول کردیم که دولت کمک میکنه و راه ایجاد میکنه و باز راه رو باز میکنه تا بخش خصوصی به خودش برسه، بنابراین از اون در اون صورت این کاری کرده، بایستی ببینیم که در این زمینه چقدرش صحیح بوده چقدر نبوده، اون یه مسئله دیگه است. من شخصا راجع به وارد جزئیات به نظر من نه میشه کرد الان، برای اینکه نداریم سندی در دست نداریم که ببینیم که هر سال بودجه که بوده در برنامه که بوده سازمان برنامه اول هر سال اینا چقدرش به چی تشخیص داده شده. بگذاریم از اینکه به هر حال یه مسئله هم هستش، فراموش نکنیم که در یه مملکتی که انسان و کار آموز و کار آموزه کمه توش، که در یه زمینه های مجبور بودیم همیشه مستشار بیاریم از خارج، ولی این مستشار ها یواش یواش جاش رو خود ایرانی ها گرفتن، بنابراین کار آموزی آزموده و کار تجربه کرده کم توش بوده، هر اقدام جدیدی که میشده ابتدا مثل همه کارها اشتباه میشده ابتدا کار. این اشتباه رو خود خود در راه ضمن راه تصحیح میکرد آدم، کمابیش حل میکرد، یکی رد میکرد. خب بعد اینا انتقادات جزئی است که مثلا من اصلا نباید جوابش بدم. اگه کسی سوالی داره در یه جزئیات خاصی، باید اول اصولش رو ببینیم، این اصول رو قبول می‌کنه یا نه، بعد وارد جزئیات که شدیم یک یکی بررسی کنیم. این مسئله دیگه برداشت دیگه است. ولی این که آیا دولتی در کارهای هنری دخالت می‌کنه نه، خیلی ساده است. میگم یا یه دولتی است توتالیتر با یه ایدئولوژی خاص، بنابراین کارهایی که خواهد کرد و دخالت هایی که خواهد کرد برای پیشبرد ایدئولوژیش و سوار کردن ایدئولوژیش، اون در تمام شؤون جزئیات زندگی فردی کلی مردم دخالت میکنه و بنابراین هنرمند بشن همچنان که شما باشید پول بگیر دولت میشه، یعنی یه کارمند دولت میشه. کاری هم که میکنه به صورتی ما از هنر میفهمیم، برداشت کرد ما از هنر میکنه نیست، کارمند دولت است. کاری که میکنه برای پیشبرد برنامه پیاده کردن ایدئولوژیش توی اجتماع
اجرایی
اون. بنابراین اون یه مسئله دیگه ایست که خب این نه اجتماع ما چنین بود نه رژیم ما چنین بود. رژیم ما یه مملکتی بود که رژیم بود که میخواست یک برنامه رو پیاده کنه و این برنامه
اجرا کنه.
اجرا چی
رو نمیشه پیاده کرد؟
نه میشده، معذرم میخواد یه برنامه رو میخواست اجرا کنه، در اجرای این برنامه احتیاج داشت و کمک میکرد برای بخشهایی که بایست خصوصی میبودن و خصوصی هم بودن و میشدن. اگر یادتون باشه در یکی دو تا فستیوال شیراز، یکی دو بار سال اول دوم، اگر یادتون باشه برنامه نقاشی داشتیم. اگه یادتون باشه من همیشه بعد گفتم که خب یکی دو بار می‌ذاریم، ولی کار نقاشی در کار فستیوال نیستش.
کار جشنواره
نیستش و بایستی که اگر می‌خواهن کسانی هستن در بخش خصوصی می‌خواهن این کارو بکنن، استفاده بکنن از وجود یک جمعیتی. علاقه من به هنر فستیوال میتونه بهشون کمک بکنه، سالن در اختیارشون بذاره، برنامه‌شون چاپ کنه جزء برنامه‌شون حتا، ولی این کارو بایستی که بخش خصوصی به عهده بگیره که البته کسی نبود باهاش. آیا یادتون باشه بنابراین جزء یکی دو سال اولم نقاشی جزء برنامه فستیوال نبود، یعنی جزء برنامه‌هاش نبود. بس برمیگردیم به این که آیا اون زمان رژیم برای این کار بودجه‌ای که مهم که زیادی بود کم بود به نظر من، و این که آیا بایستی بکنه یا نکنه، این مسئله گفتم برمیخوره به این که آیا دولت توتالیتره یا نیست. اگه توتالیتره که تکلیفش معین شد، اگر نیست این دیگه هر اجتماعی یه جوری میکنه. در فرانسه الان یه کاری میکنن، به قول شما در آمریکا یه جوری دیگه کار میکنن. آمریکا بخش چیزهای فونداسیون ها و مثلا مؤسسات خصوصی هستن، خیلی بورس میدن کمک میکنن، بخش خصوصی هست میکنن. در فرانسه یه وزارت هنری فرهنگ هنری هستش که تا حد زیادی کمک میکنه
و فرهنگ.
وزارت فرهنگ و تا حد زیادی کمک میکنه، برنامه های خاصی داره این حرفا، ولی بخش خصوصی هم کار خودش میکنه. سوئد و ممالک اسکاندیناوی یه جور دیگه هستن، در انگلستان یه جور دیگه. اینا هر کدوم راه خودشون رو دارن، راه خودشون رو پیدا میکنن. بلژیک برنامهش و وزارت فرهنگ هیچ ربطی با برنامه وزارت فرهنگ فرانسه نداره، یه جور دیگه است. ایران هم اون زمان برای خودش یه راهی داشتش، یه راه این راهش هم یه جوری پیش میرفت و تحولی درش پیش اومده بود و میومد. اگر ادامه میکرد یه جور دیگه میشد. در آینده ما اگه بخواد بکنه، باز میگم من نمیدونم آینده چه گونه رژیم خواهیم داشت، چه جور اجتماعی خواهیم داشت. به نظر من متاسفانه تا کنون که اینها کاری که کردن فقط خراب کردن اون چیز که در این مدت ساخته شده. بنابراین اگه بخوایم باز دوباره بایستی که برگردیم اول و دوباره شروع کنیم به ساختن، که البته چقدر اتلاف وقت و نیروست. این نیست که جواب این که آیا دولت بکنه یا نکنه نیست، ولی اینی که به طور صرف نظر از ایران و فرانسه و آمریکا غیره که بخوام بگیریم، شخص من برداشت خود من این است که مسائل فرهنگی و هنری، مسائل هنری بگیریم، حالا اینکه مسائل فرهنگی میگوییم خیلی شعون مختلف اجتماع برمیخوره که همش نمیخوره برمیگیریم، براش یه خامی کلی نمیشه کنه، ولی اون چی که مربوط میشه به تحول و برداشت های هنری. به نظر من هنر یک نهال خودرو و تقریبا وحشی است که باید خودش زمینی رو که میخواد توش پرورده بشه خودش ایجاد میکنه، نهالی خودش بار میاد و میوه هم که میده خودش میده. دخالت زیاد اگه توش بشه یه چیزی مسئله
پس اونجا نباید دخالت کرد.
نه من میگم این جوابی که من بدارم میدم یه جوابیست که به طور کلی کلی دارم میدم و تکلیف برای نه برای دولت آینده، نه برای اجتماع آینده توی ایجاد میکنم، نه برای گذشته. این برداشت من شخصا از نظر درونی خودم برای کار خودم و امثال خودم دارم. سجاسی این یه چیز کلیست، ولی اینی که الان یا 10 سال دیگه یا 5 سال دیگه یا 2 سال دیگه یا یه قرن دیگه یه ایرانی پیش بیاد و یه دولتی پیش بیاد چه کار میکنن، اینو به نظر من نمیشه الان باید دقیق برای
خیلی.
من
یه سوال دارم دیگه ازتون و شاید بعد سوال دیگه یه مثال دیگه باشه که خودتون بخواید بگید، با اون اینست که مثل این که خارج از این بحث دارم، من گفتید که اسم اثار رو شما چجوری
گرفتین
اسم اثر رو؟
من تا اینجایی که یادمه 2 نسل 3 نسل قبل از ما یکی از پدر بزرگ ها پدر بزرگ ها او هم مثل خود پدر من بعد از اینکه تحصیلات فقهی و فلسفی و علمیشو کرد، چون نمیخواست از راه دین یعنی به دوران مجتهد یا پیشنماز یا به اصطلاح مرجع تقلید از لحاظ خمس و زکات نون خودش بخوره، یک شغلی برای خودش اختیار کرد و اون شغلش عصاری بود، یعنی روغن کشی و شیر کشی، و همین علت هم لقب عصار شد اسمش برای ما بود.
آقای عصار، مطلب دیگه بود این که شما خیلی وجود گذاشتید برای اینکه شاید کمتر هم بخواید رو جوش صحبت کنید، نگه یک بخواید جلب صحبت کنید شما نداره برعکس. در فرنگ شما اولش که آمدید نمایشگاه میدیدید، خیلی میدیدید، یکی آیا کدوما بودن اونایی که شما رو واقعا تکون دادن و یه چیز خیلی مهمی بود، عامل مهمی بود؟ کتاب میخوندید، کدوما شما رو واقعا براتون راهنما بود؟ کسانی رو میدیدید که واقعا مرشد بودن؟ برای حد ما مثلا در زدیم 4-5 آدم دارم که هرچی گفتن و نگفتن و خوب و بعدشو عجیب من حضم میکردم. شما براتون مثلا اون دوران آغاز آمدن پروفرین چنین چیزی بود یا نه؟
این رو باید که برگردیم اولا به این دوره که قبل از این ما بیرم فرقیم. قبلا هم اشاره کردم بهشون که برای آدم های مثل نسل ما توجه به مسائل هنری و فرهنگی غربی بیشتر بود تا شرقی، یعنی ما زبان های خارجی میخونیم و کتاب هایی که میخونیم که مربوط به کتاب های خارجی بود. اگر شعر میخوندیم شعرهای انگلیسی و فرانسوی و آمریکایی بود. کتاب فلسفه اگر میخونیم باز از فلسفه غرب به دو علت، یکی این که اولا عربی رو ما فراموش میکردیم و نمیخونیم، بهش توجهی نداشتیم، با تحقیر نگاه میکردیم و نمیتونستیم بخونیم چون اون عربی که ما تو مدبی رسون یاد میگرفتیم کافی نه، دنبال هم نمیکرد. بنابراین آشنایی ما از راه کتاب و مجله و سینما مختصری که میومد ایران، البته فیلم های بیشتر بعدی میومد به سوی شیر بشه بریم نه به سوی قرب. بنابراین ما آشنایی زمینه مغزی و فکری و به اصطلاح و انتلیکتور اونجوری داشتم، اونی که از نظر اجتماعی خیلی غریب بودم با اجتماعی اینجا، ولی از نظر فکری و اینا زیاد غریبه نه. بدون اینکه زبان فرانسه رو بدونم، من یه مقدار زیادی از نویسنده ها شعر فرانسه رو از طریق انگلیسی یا حتی ترجمه های فارسی میخونم، کما اینکه مثلا بیشتر تقریبا تمام قصه های دوستویفسکی و چکوف و نویسنده های روسی رو ما اکثرش ترجمه هاش رو خونده بودیم که چقدر هم متاسفانه اکثرشون بد بوده و سبب شدن که دیگه بعد از اون دوباره نخونم. ولی اینا رو باید به زبان یا فارسی میخونم یا زبان انگلیسی. من برای وقتی من اومدم اینجا از فرنگم، ولی آنچه که اون روز در گالری ها و نمایشگاه ها اینجا مورد علاقه روز بود و هر روز اتفاق میفتد، یعنی تو هر نمایش گالری که میرفتید میدیدید، یه چیزی بود به کلی تازگی داشت برای و یه دریچه تازهی برای ما، منی که از یک دانش هنر کرده یعنی مدرسی داشتم به میمانم، من آنچه که یاد گرفته بودم اکادمیک بود و اسلام مدرسی بود، راه تازهی باز میکرد. با وجودی که گفتم بهتون ما خودمون از حد مدرسه فراتر رفته بودیم و بیشتر به این شاخ و اون شاخ میپرداختیم، معاذا بیش از اون چیزی که رسما تا اون زمان شناخته شده بود جلوتر نرفته بودیم. یعنی میگم ما اون چیزی که دیده بودیم عکس بود در کتابهایی که از مثلا نقاشی که تا اون زمان رسمی شناخته شده بود. یعنی دیگه جلوتر که اومده بودن آخرین حدش سورئالیسم بود. ولی من که اومدم 53 اینجا سورئالیسم دیگه اصلا مدتی بود که رسمی شده بود و اصلا یه جزء موزه شد. توی گالری ها هنری که مورد چی بود؟ یکی نقاشی ابستره جیومتریک بود، یکی هم هنری که اون زمان بهش میگفتن انفاقمه یا بعد اسمش گذاشتن فاشیسم. مورد ما هم به طور کلی بهش میگفتن، مردم میگفتن ابستره، ولی در اون ابستره که میرفتید دو جنبه مختلف داشت، یا جیومتریک بود یا غیر جیومتریک. و هر دوی اینا اون جیومتریش به من زیاد چیز نمیداد، به ذوق من زیاد نمیخورد، ولی اون قسمت به اصطلاح انفورمنش راه های زیادی رو نشون میداد و به حساسیت من بیشتر نزدیک بود. این بود که یه دفعه برای من یه دریچه باز شد و من ابتدا به ساکن تمام بار 3-4 سال مدرسه رو کنار گذاشتم، یه دفعه شروع کردم به این کار کردم. البته این یه مدت خیلی کوتاهی بیشتر طول نکشید، همین که چنان که بهتون گفتم 2 سال بعد اولین کارهایی که من به نمایش گذاشتم همه کریتیک ها و اشخاص که میمدن میگفتن این چقدر نقاشی است که جنبه شرقی توش نمایان. بنابراین راه از اونجا شروع شد و البته بعد راه خودم رو پیدا کردم و تحول کردم و کار خودم پیدا شد. ولی چیزی که برام مهم بود برای یه عالمی، یه جوانی که از دانشگاه و هنرکده اومده از تهران اینجا، آشنایی با یه مقداری از کارهای بیستا اونچه که میگن آرموده نقاشی جدید اونم داره، محاطا اونچه که اینجا میگذشت بسیار چیز بود برمان، یعنی تازگی داشت و راه را بود. این در مورد مثلا کارهایی دیدم و اما تماسهایی که با اشخاص پیدا کردم در محیط مثلا نقاشی هنری توی پاریس به خصوص و پاریس اون زمان، رابطه با فرانسوی ها چندان آسان نبود. شما خودت اینجا بزرگ شدی برای این مسئله اینجوری مطرح بود، ولی محیط فرانسه محیطیست که ساختمان ها و به اصطلاح تشکیلات جای مفصل جای خودشون دارن، خیلی بسیار محکم و حتی قاین انتاق ناپذیر هست. این نیست که برخورد یه جوان با یک مثلا نقاش بزرگ که اکثرا این نقاش های معروف و بزرگ هم در پاریس هم زندگی نمی کرد، برخورد با اینا آسون نبود. پیکاسو نبود، پاریس براک نبود، اینا همشون زنده بودن، مفیس زنده بود از من که اومدم اینجا، اینا هیچ کنشون نبودن، پاریس نبودن و دسترسی هم بهشون نبود. اگر من میخواستم برم ببینمشون که این کار به ذهن منم نمیومد، همچی آسون هم نبود. و اما اون کسانی که نمایش میدادن اکثرشون یا جوان بودن مثل خود من و اگر میدیدیشون چیزی به شما نمیتونستن بدن، برای این کارش رو عرضه کرده بود، خودش هم اون به اصطلاح پختگی و فاصلهی که باید با کارش داشته باشه نداشت، چنان غرق در کارش بود که نمیتونست چیزی به دیگری بده جز عرضه کارش. بنابراین کار رو که میدیدی کافی بود. به این صورت من نمیتونم بگم که در اون زمینه من برای خودم استاد یا به اصطلاح مرشدی پیدا کرده باشم در زمینه نقاشی، ولی در خورد پیش آمدم با یکی دوتا شاعر مثلا برخورد کردم، به خصوص یک کسی از اونها که سالهای بعد پیش من زمانی که دیگه تونستم زبان فرانسه رو یاد گرفتم و کمال پایش میتونستم ارزش کار رو درک بکنم، که اون البته برخورد با اون شخص و داد و ستد روحی و معنوی و ذهنی که شد در تحول من به تحول کارم خیلی موثر بود. این شخص به خصوص اون یکی از اونها که خیلی از شاعرای بزرگی در موزه فرانسه هست ایو بونفار. و اما این که گفتم این نمایشگاه هایی بودش که توی گالری ها و به اصطلاح جدای هر روزه دیده شد، ولی چیزی که بسیار به نظر من مهم بود یکی توی موزه لوور و جاهای دیگه برای اولین بار میاتورهای
گذشته
از نزدیک و واقعی دیدم. این خیلی مؤثر بود. یکی هم در سال 57-58 میلادی توی موزه سرنوچی برای اولین بار یک نمایش از آب رنگ به اصطلاح که لوی بهش میگن سیاسی البته، ولی لوی های چینی قدیم دوره سونگ بودم. او هم برای من بسیار جالب و مؤثر بود در کارم به چند دلیل. یکی این که قبلا هم صحبتش کردیم، فضایی که در اون بود یه فضای معنوی است و واقعی ها، یه فضایی نیست که غیر واقعی باشه، مثلا یه فضای واقعی ولی در این حال معنویت این فضا زیاده که خط مشترکی است، به نظر من فصل مشترکی است بین همون نقاشی شینی و میاتور و به اساس دید ایرانی. دید ایرانی دیدی است که یه دنیای تمثیلی داره و یه دنیای معنوی داره که این دنیا واقعیه. این رو باید بگم قبلا، غیر از من دیگرانم گفتن، حتی خصوص اصلا بهتر خانی کردن گفته. و اون این است که دنیای تمثیلی که اون اسمش رو ترجمه کرده، دنیای تمثیلی رو به اون ما در بازی هم بذاره کرده کلمات لاتینیش موندوس ایمجینالیس. این دنیای تمثیلی دنیای واقعیه که با دنیای به اصطلاح ایمجینر در زبان فرانسه که در حقیقت میشه دنیای تصوری و غیر واقعی خیلی فرق داره. یه دنیایی است که دنیای روحیه، در این حال یه دنیای واقعیه، تا حدی میشه گفت دنیای جسمیه در حقیقت، یعنی این در عین اینکه واقعیت خارجی داره یه دنیای معنوی هم هستش که در حقیقت یه دنیایی است بین اون دنیای محسوسات، اگه بخواییم اصطلاح افلاطونیش بخواییم با برقار ببرید، بین دنیای محسوسات و بین دنیای معقولات یه دنیای سومیست که این رو من واقعا به عنوان مجسم در این کارهای چینی دیدم و در نقاش در میناتور ایرانی هم هست، منتها شاید خیلی اینجوری واضح نمیشه. این هم خیلی مؤثر بود در آگاه شدن خود من به یک عناصری که به طور غیر ناخودآگاه و وجود داشته باشه. میگم این عناصر خود من بهش آگاه نبودم ولی دیگران نقطه میذاشتن، انگشت میذاشتن. این اما در مورد مثلا نقاشی ها یا اکسپوزیشن هایی که میتونست مؤثر باشه در بعضی زندگی. و اما تو گفتم در مورد مثلا برخورد با تفکر دیگران یا کار و هنر دیگران، چیزی که به نظر من خیلی مهم بود برخورد با این بود. و اما در مورد کتاب ها، من میگم از زمان جوانی این به اصطلاح علاقه ایجاد شده بود در اون و میخونم زیاد، همینجا میخونم و به نظرم اول فکر بکنم دنیایی که توش کتاب وجود نداشته باشه باید دنیای خیلی همزده و افسرده ای باشه، ولی میگویم که با پیشرفت وسایل رسانه های همگانی شاید یه روزی یه اصلا کتاب وجود نداشته
باشه. رسانه همگانی هم از اون لغات
دسته البته من نمیم میگم این همونیگه مس میدیا رو ترجمه کردن رسانه همگانی به قول شما از اون کلماتی است که در ذهن بچه محله های تهران بایستی که یک نوع انعکاس‌های عجیب غریب باشه، چون رساندن و انگوش رساندن این حرفا میدونی معنیش چی. ولی به حاضر برحال این کلمه نیست که ترجمه شده برای مس میدیا. در حال تصور این که کتابی در یه دنیای وجود داشته باشه که توش کتاب وجود نداشته باشه، به نظر من و به تصور من یا برای من اگر در اون دنیا وجود داشته باشم دنیا افسرده‌ای خواهد بود، ولی معلوم نیستش که جوانایی که اون دنیا به دنیا میان و به اون دنیا بزرگ شدن خب مسائل معنوی خودشون خواهند داشت. اینه که من کتاب همیشه خوندم، هنوزم میخونم، یکی جزء امرازه. و اینه که چه کتابی مؤثر بوده، خیلی کتاب مختلف، هر کتاب یه چیزش مؤثر بوده. من الان بگم که چه کدوم کتاب به خصوص چه تأثیری گذاشته خیلی آسون نیستش. میدونم که مثلا اون هوایلی که میومد اون به اینجایی که است نویسنده ها که خوندم و خیلی خوشم اومد اون زمان و اینکه میگم مال سالهای 53 اینجا 4-5 اول من اصلا با دید زبان دیکشنرم اصلا بود دارم من میخوندم ولی خب بلد هم خوندم بس میخوندم، ولی خب بازم بعد خوندم اونم مثلا سیدارتا، خیلی سیدارتا هرمان هست خیلی محصول باها شده، این یکی از کتاب هایی خیلی محصول. چند سال بعد یادم به یه کتابی تصادفا توی روم یه روز بیکار بودم، خواستم برم یه رمان پلیسی بخرم، برخوردم به این کتاب، بعد خوندم خیلی مؤثر و خیلی خوشم اومدش، اون آندر دی ولکین مالکوم لارن. ولی همینجوری به ذهنم میاد برای اینکه من هیچ وقت بی کتاب زندگی نکردم، من آقا بی خوند دارم، ولی این چی بوده چی نبوده
نمیدونم. حالا از نظر نقاشی چی کار رو میکنید؟
حالا این رو بایستی برخورد بر حالا شما آخرین اکسپوزیشن منی که دو سه ماه پیش بود دیدید. من حاضر این کارهایی که من تو اکسپوزیشن داشتم به جز دو تاشون که خیلی تازه تر بودن برگشون مال یکی دو سال پیش هم، ولی چون انتخاب کارها به اختیار صاحب گالری بود من زیاد فقط تونستم دو تا رو واقعا تحلیل کنم این نیست که از کارهای تازه یعنی یکی دو سال اخیر هم دارید بخواهید ببینید، بایستی تشریف بیارید به کارگاه.
توصیف خودتون میخواستم راجع به چیز راجع به اصطلاح نوعی که بیشتر الان دارید کار میکنید و در این که ممکن از اون حرفای عجیب غریب باشه که آدم نتون اصلا چیزشون توصیف
همین حرف بکنم. خب ببینید، من این مسئله فکر میکنم که صحبت کردن یا نوشتن راجع به یک هنر تصویری و عینی مثل هنر نقاشی بدون داشتن مثالی زیر نظر و جلوی چشم کار عبث است. مگر اینکه راجع به کاری بکنیم صحبت بکنیم که همه میشناسن، میتونیم الان مثلا راجع به مونالیزا صحبت کنیم یا مثلا کار میکلانش و همه میشناسن، دیگه لازم نیستش حتما زیر چشم باشه. ولی یه کاری که کسی که با من کار منو ندیده من اخر بخوام راجع بهش حرف بزنم، به نظر من خیلی کار عبثی است، برای اینکه معلوم نیست که اصلا چی بگیره از این کار. از این حرف
درست.
مطلب
دیگه هست یه دقیقه وقت داریم شما باز
بخواهد بگید. شما خودتون سوالی ندارید در مورد این
حرفت
زدید؟ نه. حالا من نمیم مطلبی که دارم چیه، مطلبی که میدیو میدارم، من الان دارم فکر میکنم که ابتدا کارم این مسئله رو پیش کشیدیم که به علت بریده شدن جریان، بریده شدن بر علت یک نوع حیات معنوی فرهنگی ایرانی ها، الان حتما جوانان هنرمندی هستن که این بر اون بر دنیا پراکنده و احتمال قوی اونها این کسانی هستن که در ایران، اونهایی که در ایران هستن که ما براشون از اینجا کاری نمیتونیم بکنیم و کسانی که خارج هستن کاری نمیتونیم بکنیم، ولی اونهایی که در خارج از ایران هستن به نظر من زندگیشون باید خیلی مشکل باشه. من راجع به خودم نمیگم، برای که من سال هاست که اینجا هستم، من یک کوره آب و یک کوره راهی برای خودم پیدا کردم. این که دارم میگم اصلا برود بخوام ولی برای من فکر میکنم یکی دو مثالم در ذهن دارم، نمیخوام پس ببرم برای این که بیمانی که اینا براشون زندگیشون خیلی مشکله و بنابراین اگر زندگی مشکله و اگر کسانی میتوانن کمک بخوان بکنن، بایستی یک وسیلهی پیدا کنن که عقلشون رو کارشون رو نیروی مادی و معنویشون رو کنن بذارن و یه طریقهی پیدا کنن که رسیدگی بشه هر جای دنیا هستن به این اشخاص. برای اینکه اینا به هر حال گفتم یه مقداری تجربه دارم که این تجربه غنیمت است و برای آینده غنیمت خواهد بود، بعدم حیف است که این تجربه‌ای که شده به ثمر نرسه.
خیلی ممنون.